شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحادیه چپ ایرانیان واشنگتن و استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خیلی تشکر میکنم مثل همیشه به تمام دوستان و رفقا و هم میهنان عزیز درود میفرستم.
جناب پارسابناب، میخواستم بفرمایید بپردازید به وقایع و رخدادهای این جهان پر از تلاطم و به ویژه چند موضوع خیلی مهمه و خیلی هم در رأس اخبار جهانی است، من جمله یکیش همین بحث اوکراین و اینکه آنجا چه می‌گذرد و این همه خبرهای زد و نقیض برای چیست و همینطور در بعدم به سوریه بپردازیم و ایران.
بله، ما همیشه در بخش مقدماتی صحبتمون با همدیگه اشاره می‌کنیم به این تلاطم در جهان، یعنی یک تلاطم بزرگی امروز در جهان اتفاق افتاده.
بله.
که تقریبا حالا سابقهش برمیگرده به دو سال، به سال 2007 و 2008، ولی اساسا قبلا هم شروع شده بود، ولی امروز دیگه به اوج خودش رسیده.
بله.
امروز تقریبا آدم نمیتونه تصور بکنه که فردا صبح کدوم کشور در صدر اخبار قرار خواهد گرفت، از نظر همون تلاطمات اجتماعی، هم در درون دولت اون کشور و هم در بین مردم و توده های وسیعی از مردم اون کشور. اینی که وقتی که ما راجع به اوکراین صحبت میکنیم، مثلا میدونیم که اوکراین یکی از اون کشورهاست که برای در تلاطم، این تلاطم 4-5 ماه قبل شروع شده، حالا به اوج خودش رسیده و خیلی امکان داره که در همین جا اون خاتمه پیدا بکنیم. بعدا ببینیم در کدوم کشوری ما باید تمرکز رو بذاریم و راجع به اون کشور صحبت بکنیم، و یا اینکه نه، جریان اوکراین هم مثلا مثل سوریه، مثل عراق، مثل لیبی، مثل یمن، مثل پاکستان و افغانستان شاید سالها سال طول بکشه.
بله.
اضافه میکنم یا مثل لبنان مثلا.
بله.
در هر حال امروز شرایط اوکراین به اینجا رسیده که یه بخشی از اوکراین که همون شبه جزیره کریمه باشه از بدنه اون کشور جدا شده و اعلام موجودیت کرده و بعدن هم طی یه رفراندوم بزرگی مردم رأی دادن در اون بخش از اوکراین که به روسیه میپیوندن، به کشور روسیه، به فدراسیون روسیه. خب باید به فاکت ها، به این واقعیت ها، به ارقام و اعداد توجه بکنیم. اولا بخش همون شبه جزیره کریمه تعداد وسیعی از مردم ساکن اون شبه جزیره که به اسم کریمه معروفه، یا در واقع ما میتونیم بگیم که در ادبیات سیاسی ایران همون کریمه است، از کلمه کریم میاد.
بله.
این شبه جزیره سالها سال، قرنها بخشی از خاک روسیه بوده، ولی بعداً دست خوش تحول قرار گرفته. عثمانی‌ها یه مدتی حاکمیت پیدا کردن، بعداً دوباره افتاد دست روس‌ها و در دوران اتحاد جماهیر شوروی بخشی از اون کشور بوده، منتها در ایالت یا در جمهوری اوکراین. شما میدونید که اتحاد جماهیر شوروی که سال 1917 با روسیه شروع شد ولی 1924 به وجود اومد، یعنی تا اون زمان، یعنی تا سال 1924 ما اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نداشتیم، ما روسیه سوسیالیستی داشتیم، روسیه شوروی داشتیم. ولی در سال 1924 این کشورهایی که با روسیه رفتن، احزاب کمونیستشون رأی دادن که با روسیه برن، اونها تحت رهبری لنین دو سه ماه قبل از مرگش یه کنفرانسی گذاشتن و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رو به وجود آوردن که معروف به USSR یا اتحاد جماهیر شوروی.
بله.
اوکراین به بخشی از اون شوروی در واقع دومین کشوری بود که پیوست به روسیه، یعنی اول در روسیه انقلاب بلشویک شد 1917، 1920 و 21 چندین کشور به این روسیه شوروی پیوستن، اولیش اوکراین بود.
بله.
و خب شبه جزیره کریمه اون زمان دست روسیه بود، یعنی روسیه شوروی بود.
بله.
اینا بعدن در سال 1954 که نیکیتا کروشچوف در روسیه رهبر بود و برژنف رئیس جمهور بود، ایشون نخست وزیر بودن و کل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی رو اداره میکردن، به اضافه اینکه یکی نخست وزیر بود یکی رئیس جمهور. اینا هر دو چون اوکراینی بودن، یعنی روس اوکراینی، از اهالی روسیه اوکراین بودن.
بله.
اینا اومدن گفتن که ما میخواهیم شبه جزیره کریمه رو بذاریم در اختیار ایالت
اوکراین،
جمهوری سوسیالیستی اوکراین.
بله.
و 1954 در نتیجه کریمه از روسیه، یعنی از جمهوری روسیه جدا شد، به جمهوری اوکراین ملحق شد که تحت اتحاد جماهیر شوروی. بعدن که سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی از هم متلاشی رو با تلاشی روبرو شد و تجزیه شد، سرنوشت شبه جزیره کریمه خیلی خیلی مبهم موند که آیا این شبه جزیره مال اوکراین یا روسیه است. البته اهمیت این جریان این بود که در این شبه جزیره بالای 60%، بعضی ها میگن بالای 70%، حتی بعضی ها میگن 80% مردم شبه جزیره روسی هستن، نه روس هایی که از روسیه اومدن، اصلا اونجا بودن، همیشه روسی هم صحبت میکردن، چون تاریخچه این شبه جزیره تعلقش به روسیه، به خاک روسیه برمیگرده به هزار سال قبل وقتی که یک ملت دولتی به وجود اومد به اسم روسیه، رو که سالها سال قرنها معروف به روسیه تزاری، هزارهای حکومت میکرد. اون زمان شبه جزیره کریمه که همه اهالیشون روس بودن و اقلیت‌های اونجا زندگی میکردن، مثل اقلیت تاتارهای روسی.
بله.
در اوکراین زندگی، در اون شبه جزیره زندگی میکردن و در سال 1010 که روسیه به وجود اومد به عنوان یک کشور، ملت کشور، نیشن استیت به وجود آمد، در اون زمان همین شبه جزیره نقش بزرگی در تکامل این ملت دولت روسیه، کشور ملت روسیه بازی کرد.
بله.
اونم این بود که در این شبه جزیره یک کشیشی بوده که مسیحی بوده، ایشون اومد ادعا کرد که مسیحی های روسیه ارتودکس ها با مسیحی های کاتولیک روم تفاوت دارن، ما ارتودکس هستیم اونها کاتولیک هم. در نتیجه تصادفاً خیلی جالبه اسم اون کشیش ولادیمیر بود، ولادیمیر هیچ رابطی هم با ولادیمیر پوتین نداشته یا با ولادیمیر لنین هم نداشته، ولی یه کشیش مذهبی بوده که اومد گفت که این شبه جزیره، در این شبه جزیره ما اعلام میکنیم که روسها دو تا ویژگی دارن که روسها را از تمام اروپایی ها متمایز میکنه، یکی اینی که اینها الفبایشون سیرلیکه، نه لاتین نه عربی بلکه سیرلیک، و دومی هم اینی که ما مسیحی هستیم منتها مسیحی کاتولیک نیستیم، ارتودکسی.
بله،
این دوتا مشخصه رو اون زمان ایشون به وجود آورد. دقیقاً کاری که شاه اسماعیل و طرفدارانش قزلباشا در ایران 1501 و 1502 تا 1525 در ایران به وجود آوردن و
در مقابل عثمانی
کشور ملت ایران کنونی رو به وجود آوردن.
بله،
گفتن که ما با عثمانی ها نیستیم.
بله،
چون شیعه هستیم. بعدن هم گفتن که ما با اروپایی هم نیستیم برای اینکه مسلمان هستیم.
بله،
و ایرانی این یک کشور ملتی به وجود اومد که تا امروز هم ادامه داره علارغم تمام تلاطمات، علارغم تمام تغییرها، سه انقلاب بزرگ در این در قرن بیستم، ایران به همون شکلش تقریبا مونده. در نتیجه این خیلی مهمه مثلا برای ما ایرانی ها توجه بکنیم که این شبه جزیره کریمه سه نقشی در تکامل روسیه داشته.
بله،
به عنوان یک کشور ملت اصلا بدون در نظر گرفتن که چه ایدولوژی، چه نحوه شیوه تولیدی سرمایه‌داری یا سوسیالیستی در اونجا حکومت میکنه، ما اونا رو برداریم بگیم که اصلا این کشور چگونه به وجود اومد. منشأش همون سواستوپول، بندر معروف شبه جزیره کریمه است، و اون کشیشه، اون کشیش هم اهل خودش اهل همون سواستوپول بود.
بله،
و میدونیم که در تاریخ بعدها سالها سال بعد در قرن اواخر قرن 19 وقتی که تولستوی، نویسنده لئون تولستوی، نویسنده معروف روسی،
بله،
میخواست جنگ کتاب معروف، بله، جنگ و صلح بنویسه، رفت در سواستوپول ساکن شد نزدیک به 10 سال تا اون کتاب معروف جنگ و صلح در ادبیات روسیه معروف تولستوی اونجا ایشون نوشت. یعنی این کریمه اونقدر مهمه برای روس ها. حالا یه چیزی که خیلی جالبه اینه که خب خیلی طبیعی مردم میگن خب آمریکایی ها و رسانه های گروهی آمریکا میگن که خب مثلا پوتین حمله کرد به شبه جزیره کریمه، شبه جزیره کریمه رو جدا کرد، وصل کرد به روسیه. خیلی این اصطلاح خیلی ساده گوییه، حداقل.
بله،
یه طرف نیت بدی هم نداشته باشه، خیلی ساده لوحانه برخورد میکنه.
بله،
این امکانش اصلا خیلی کمه در دنیا اینجور اتفاق بیفته، به خاطر اینکه 90 درصد یا بعضی ها میگن 80 درصد جمعیت شبه جزیره کریمه که نزدیک به بین 5 تا 6 میلیون جمعیته، همیشون روسی هن. نه روسهای روسیه، ولی به زبان روسی، زبان مادریشون روسیه، اونجا زندگی میکنن و هیچ وقت هم اکثرشون هیچ وقت روسیه رو ندیدن.
بله، بله،
ولی در اوکراین روسی هستن. اینا میان رأی میدن که ما میخواهیم به روسیه بپیوندیم، چون اوکراین حالا توسط اولتراناسیونالیست های اوکراینی اوضاع در دست اونا قرار گرفته، حالا آمریکا هم کمک کرده یا کشورهای ناتو هم کمک کرده، ولی اساسا اون کشور، حالا دولت اون کشور دست اوکراینی های هستن که یکی از ویژگی هایشون ضد روس بودنه. این گروهی که به اسم اسوبودا امروز حزب اسوبودا در حاکمیت هستند در داخل اوکراین در شهر کیف پایتخت، اینها 4 اصل دارند در اساسنامه‌شون. یکی اینه که اینها ضد روس هستند، ضد روسی هستند، این اساس در اساسنامه‌شونه. دومی هم اینها ضد یهود هستند و سومی هم اینا هیچ ملیتی رو قبول ندارن. به این علتی که خیلی ها میگن آقا حتما اینا یا باید فاشیست باشن یا به اصطلاح نئونازی باشن، نازی های جدید.
بله.